بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 سطر اول. و ظهر من ذالک ان الا ما لم یجب صدور المعلول عنها لم یوجد المعلول و ایزن ان العلت الاولا کما کانت واجبتن لذاتها کانت واجبتن فی علیتها. در این فصلی که معنون بود به تنبیه و اشاره، عرض کردیم که دو مطلب میگیم. مطلب اول مطلب بدیهی بود که تبیین شد، گفتیم هر ممکنی احتیاج دارد به علت. مطلب دوم مطلب نظری بود که اون رو هم تبیین کردیم و گفتیم که هر علتی باید به معلول وجود بدهد تا معلول وجود بگیرد. اگر علتی به معلول اولویت داد، معلول وجود نمی گیرد. هم اشی ما لم یجب لم یوجد، هم الا ما لم یعتل وجوب لم یوجد، هر دوش می تونید بگید. از طرف معلول حساب کنید، گفته می شود که معلول تا واجب نشود موجود نمی شود. از طرف علت حساب کنید، علت تا وجوب به معلول ندهد موجد معلول نمی شود. در این فصل از طرف علت داریم حساب می کنیم، نه از طرف معلول. از طرف معلول حساب کنیم، میگیم اشی ما لم یجب لم یوجد، این معلول تا واجب نشود موجود نمی شود. از طرف علت میگیم اگر این علت وجوب به معلول ندهد بلکه اولویت بدهد، معلول موجود نمی شود، یا علت معلول رو موجود نمی کند. الان هم خواجه همینو میفرمد از آنچه که قبلا گذشت استفاده کردیم که اگر علتی به معلول اولویت دهد و وجود وجوب ندهد، نمی شود که اون معلول را ایجاد کند. ایجاد کردن معلول در صورتی ممکن است که علت به اون معلول وجوب عطا کند. می شرمد این مطلب رو ما از بیانات گذشته استفاده کردیم و الان به صورت یک قانون ارزش می کنیم که اگر علت به معلول وجوب ندهد، نمی شود که این علت معلول را ایجاد کند. ایجاد علت مر معلول را توقف دارد بر این که اون علت به این معلول وجوب داده باشد، یعنی راه های عدم را تماما بر این معلول بسته باشد. اگر راه عدم را بر معلول بست و او را واجب بالغیر ساخت، ایجادش می کند. اما اگر راه عدم را بر این معلول نبست، او را ایجاد نمی کند. ممکنه عدم از یه راه دیگه وارد بشه و نذاره که این معلول ایجاد بشه. این مطلبی است که ما از کلام مصنف استنباط می کنیم. از اینجا بل ملازمه یک مطلب دیگه برامون روشن می شه و اون مطلب این است که در استدلالی که ما برای این مدعا آوردیم، گفتیم اگر چیزی مسبوق به عدم است، خود به خود نمیتواند وجود بگیرد، بلکه احتیاج دارد که وجودش بر عدمش ترجیح داده شود. مطلب اولمون بود. بعد گفتیم حالا که میخوام ترجیح بدیم، ترجیح به اولویت بدیم یا ترجیح به وجوب، بیان کردیم که ترجیح به اولویت کافی نیست، ترجیح به وجوب لازمه. پس باید علت این معلول را، وجود این معلول را ترجیح بده، اونم ترجیح در حد وجوب، نه ترجیح در حد اولویت. ولی توجه شد که بحثی که ما شروع کردیم و دلیل که اقامه کردیم مربوط به حوادثی بود که مسبوق به عدمند. دیروز عرض کردم که بحث ما منحصر به این چنین معلولی نیست، بلکه بحث ما عامه. ما در همه ممکنات این حرفو داریم، در همه ممکنات میگوییم اگر علت به این معلول وجود ندهد، معلول موجود نمیشود. لذا در باره مجردات هم این حرف ما داریم، یعنی در باره مجردات امکانی هم میگوییم چون معلولند باید از علتشون وجوب دریافت کنند و بعد از اینکه وجوب دریافت شدن موجود شوند. خب پس بنابراین خداوند برای ایجاد موجودات باید علیتش وجوبی باشد، علیتش باید وجوبی باشد تا اینکه موجودات ایجاد شوند. علیت وجوبی باشد یعنی علیتش طوری باشد که موتی وجوب شود، نه موتی اولویت. به تعبیر ایشون خداوند باید در علیتش واجب باشد، همونطور که در ذاتش واجب است، و چنین نباشد که در علیتش ممکن باشد و با ذم ذمیمه علیتش واجب شود. متشلمین میگن خداوند ذاتش واجب است اما مبدعیتش ممکن است. بعد از اینکه مدتی از ازل رد شد، مبدعیتی که ممکن بود واجب میشه. اول مبدعیتش ممکن بود، لذا عالم هم خلق نشده بود. بعدن که از ازل مدتی رد شد، مبدعیتش با آمدن اراده یا با آمدن مصالح و هر چی واجب میشه. بعد از اینکه واجب شد، اون وقت شروع میکنه به خلق عالم. اونا معتقدن به اینکه مبدعیت باید واجب شود تا خلق شروع شود، اما مبدعیت رو در ازل واجب نمیدونند، در لایزال واجب میکنند. مرحوم خواجه میفرماید علت اولا، با این بیاناتی که ما کردیم معلوم شد که علت اولا همونطور که در به لحاظ ذاتش واجب است، به لحاظ علیتش هم باید واجب باشه، و الا اون مشکلی که ما در ممکنات داشتیم در خود این واجب پیدا میکنیم که گفته میشود این علیتی که برای خدا ممکن بود چگونه واجب شد. حتما باید از یه طریقی واجب بشه، اونم اراده است. اراده از کجا آمد؟ این مشکل پیدا میشه. برای اینکه این مشکل پیدا نشه، باید گفت خداوند همونطور که در ذاتش واجب است، در مبدعیتش هم واجبه. پس اگر در مبدعیتش واجبه و از اول مبدع است بالوجوب، از اول فعل دارد بالوجوب و عالم رو واجب بالغیر میکنه و خلق میکنه. توجه کنید نکته ای که در اینجا حتما باید مورد توجه قرار بگیره اینه که ما گفتیم ممکن چه بعدن میخواهد واجب شود، به توسط علت باید واجب شود، خود به خود نمیتونه واجب بشه. مطلب اولی ما بود، گفتیم باید راجح شود، ممکن باید راجح شود وجودش تا ممکن شود. بعدم در مطلب دوم گفتیم این روشن باید در حد وجود باشد، در حد اولویت کافی نیست. اینو درباره ممکناتی گفتیم که مخلوقات خدا بودند یا ممکناتی که معلول خود ما هستند. ما اگر بخواهیم فعلی رو صادر کنیم، باید اون فعل رو، وجود اون فعل رو ترجیح بدیم بر عدمش، و ترجیحمونم باید در حد وجوب باشه تا اون فعل از ما صادر بشه. به طور کلی علت باید به معلول وجود دهد، وجوب دهد، بعدن وجود دهد. اگر معلول معلول است، یعنی اگر چیزی خود به خود موجود نمی شود و معلولاً موجود می شود، باید علت وجود او رو رجحان دهد، رجحان در حد وجود ده. پس دو مطلب رو که عرض کردیم با هم تلفیق کنیم. مطلب اول می گوید اگر چیزی ممکن است خود به خود واجب نمی شود، بلکه مرجح و علت می خواد. مطلب دوم میگه مرجحش هم باید نه اولویت بلکه وجوب عطا کند. پس نتیجه این می شود که هر ممکنی احتیاج دارد به علتی که اون علت این ممکن را واجب کند. این خلاصه یه دوتا مطلبی که گفتیم بعد از اینکه دو مطلب رو با هم تلفیق میکنیم. حالا میگیم سراغ خداوند. متکلم میگه خدا ذاتش واجب است اما مبدعیتش واجب نیست. اگر ذات خدا واجب باشه مبدعیتش هم واجب باشه، خب از همون اول مبدعیت دارد، مبدعیتش هم واجبه، بنابراین وجوب عطا میکنه، عالم رو خلق میکنه، دیگه منتظر نمیشه که بعدا خلق کنه. اما اگر مبدعیتش ممکن باشه، خب وقتی ممکن باشه تأثیری نداره، در ازل مبدعیتش ممکن باشه اثر نمیکنه، عالم رو خلق نمیکنه، بعدن که این مبدعیت واجب شد عالم رو خلق میکنه. ما که فلاسفه هستیم میگیم مبدعیت خدا واجب است همونطور که ذاتش واجبه. متکلمین میگن مبدعیت خدا در ازل ممکنه، در لایزال یعنی بعدها واجب میشه. سوال میکنیم کی او را واجب کرد؟ مثل هر ممکن دیگری، ممکناتی که بیرون از ذات بودن راحت گفتیم باید واجب شوند تا موجود شود. حالا این مبدعیت مال ذاته، مال ذات خداست. اینم هم همینه، اگر ممکن باشه همین حکم داره، باید واجب بشه تا موجود بشه. خود به خود که نمیشه واجب بشه. خداوند در ازل بود، مبدعیتش ممکن بود، این مبدعیت خود به خود نمیتونه واجب بشه، و اگه میخواست واجب بشه در ازل میشد. این که تأخیر افتاده معلوم میشه یه عامل داره، عامل باید بهش وجوب عطا کنه، باید به این مبدعیت خدا وجوب عطا کنه. خب عطا که عامل داشتن مبدعیت خدا محضور داره، وجوب عطا کردنش محضور داره. اصلا خداوند هیچ یک از صفاتش نمیشود مبدع داشته باشه، همونطور که خودش مبدع نداره صفاتش هم مبدع نداره. پس این حرف متکلم باطله، چون اگر مبدعیت خدا ممکن باشد، آنچه که ما در این فصل گفتیم درباره مبدعیت خدا اجرا می شود. یعنی این مبدعیت خود به خود موجود نمی شود، بلکه موجدی می خواهد که به او وجوب نه تنها رجحان عطا کند. خب این مطلبی که ما درباره همه معالیل گفتیم، درباره همه ممکنات گفتیم، درباره مبدعیت خدا هم که ممکنه خواهد آمد، جاری خواهد شد. در حالی که این غلطه که خداوند مبدعیتش رو از جایی دریافت کنه، وجوب مبدعیتش رو از جایی دریافت کنه. بنابراین باید گفت ذات واجب تعالی همونطور که ذات واجب تعالی واجب است، مبدعیتش هم واجبه. مبدعیت واجبه، نه ممکن باشد تا به توسط چیزی دیگری واجب شود. اینو از کجای این مطلب دست آوردیم؟ دست آوردنش دقیق بود که توجه کردید. حالا به هر جهت ما کار نداریم، دلیل متکلم هر چی است، ما بعداً باید به دلیلشون بپردازیم ببینیم درست گفتن یا غلط گفتن. الان داریم بیان میکنیم که مذهبشون این خلل رو داره، حالا بعداً اونا ثابت میکنن نه مذهب ما خلل نداره، دلیل داریم هر چی، ما به اون کار نداریم. الان داریم ثابت میکنیم مذهب متکلم این خلل داره، حالا دلیلشون درسته غلطه باید بپردازیم ببینیم درست یا غلط. بله جواب دادن مثلا، بله جواب دادن مثلا نه شما خودتون دلیل متکلم رو تر میکنید، خودتون دارین جواب میدید، در حالی که
نه من فلاسفه هم جواب
میدونم دیگه، ولی از خلاصه های نقل میکنید، در حالی که ما در اینجا احتیاجی به این بحث نداریم. حرفتون درسته ولی اصلا احتیاج نداریم که دلیل متکلم رو بیان کنی و بعدم جواب بدی. مبدعیت صفت فعل باشه یعنی چی؟ این صفت ذات و صفت فعل رو باید مراجعه کنیم ببینیم معناش چیه. شما میفرمایید اگر متکلم مبدعیت رو صفت فعل بگیره اشکال پیش نمیاد، اگر صفت ذات بگیره اشکال فلسفه پیش میاد. اجازه بدین من این عبارت رو بخونم بعد به جواب اشکال شما بپردازم. صفحه 122 هستیم، سطر اول. و ظهر من ذلک، یعنی از بیان گذشته این قاعده ظاهر شد که علت مادامی که واجب نشود صدور معلول از اون علت، یعنی مادامی که وجوب عطا نکند، لم یوجد المعلول، معلول رو ایجاد نمی کنه. یا میتونید لم یوجد المعلول بخونید، اما لم یوجد بخونید یه خود مناسب تره با بحث ما.
لم یوجد،
شما چی دارید؟
لم یوجد پس لم یوجد،
لم یوجد بهتره بله، ولی در اصل لم یوجد هم میتونید بخونید. این مطلب اول که از خود بیانات گذشته ما استنباط شد. اما زهر و ایزن، یعنی و زهر ایزن، مطلب دیگری که از بیانات ما استفاده شد با توجه به اینکه خداوند صفتی از صفاتش را نمیتواند از غیر دریافت کند، با توجه به اون مطلب این قاعده در میاد. روشن شد که علت اولا همونطور که واجب است لذاتها، کانت واجبتن فی علیتها، که توضیح دادم این توضیح میخواست دقت داشت تبیینش، انشالله که روشن شده. بله، حالا عرض میکنم مطلب بله، حالا روشن میشه انشالله. فرق بین صفت فعل و صفت ذات چیست؟ یه فرق محدثین گذاشتن که در کتاب اصول کافی هم ملاحظه میکنید، صریحا مرحوم کلینی اون فرق رو بیان کرده. یه فرق فلاسفه گذاشتن، فرقی که محدثین بین صفات ذات و صفات فعل گذاشتن، من دارم جواب شما را عرض میکنم که فرمودید شاید مبدعیت صفت فعل باشه و اگر صفت فعل باشه اشکال نداره که واجب نباشه بعدن واجب بشه، اگر صفت ذاته پس باید از اول واجب باشه، علتش میشه ذات و بعدن هم میتونه واجب بشه، اگه صفت فعل باشه علتش میشود ذات و بعدن هم میشود واجب بشود. این فرمای شماست. اما اگه صفت ذات باشه باید از اول واجب باشه. فلاسفه صفت ذات گرفتن، لذا حکم کردن به این که باید از اول واجب بشه. متکلمی صفت فعل گرفتن و لذا حکم کردن که بعدن میتونه واجب بشه. این فرمای شماست. عرض میکنم که بین صفت فعل و صفت ذات دو تا فرق گفته شده، یکی فرقی که محدثین گفتن، یکی فرقی که فلاسفه گفتن. فرق محدثین اینه، هرگاه بتوانی صفتی رو اثبات کنی و سلب کنی میشود صفت فعل، و اگر نتوانی صفتی رو سلب کنی بلکه دائما باید اثبات کنی میشه صفت ذات. علم هرگز نمیتونی سلب کنی، نمیتونی بگی خدا نسبت به فلان شی یا در فلان زمان یا در فلان مکان عالم بود، در نسبت به شی دیگر عالم نبود. این صفت میشه صفت ذات، چون سلبش ممکن نیست. در هیچ موطنی به هیچ قیدی نمیتوان این صفت رو از خدا سلب کرد، بلکه دائما باید برش اثبات کرد. این چنین صفتی که دائما باید اثبات بشود و هر یه سلب و قبول نمیکنه میشه صفت ذات، مثل علم، مثل قدرت و امثال ذات. اما بعضی صفات میشه سلب کرد. خداوند اراده کرد خلق حضرت نوح رو در فلان زمان، و در اون زمان اراده نکرد خلق زید را، اراده کرد اراده نکرد. در این زمان خلق زید اراده کرد، در زمان قبل خلق زید اراده نکرد. اراده کرد و میگیم، اراده نکرد هم میگیم. پس اراده صفت فعله نه صفت ذات، چون قابل هست که سلب شود. دارم عرض میکنم اراده صفت فعله، اون علم به نظام احسن که صفت ذاته، اون اراده رو عرض نمیکنم. اراده ای که تعلق به زید میگیره و زید رو خلق میکنه، اراده تعلق گرفته به زید و زید رو خلق کرده. قبل از این اراده به زید تعلق نگرفته و زید رو خلق نکرده بود. این میشه صفت فعل.
در رد متکلمین همین رو که اراده رو مثلا یه معنای دیگر داره،
فلسفه اراده رو چی؟ حالا اجازه بدید من مطلبم تمام بشه، بعد اگه چیزی باقی موند وقت شما اشکال کنید و باز اگر لازم شد جواب از میکنم. من اصلا مطلب رو تموم نکردم هنوز. پس اراده عرض کردم قابل اثبات هست برای خداوند و قابل سلب است. من مطالبی خلاصه در همین جا توی اصول کافی گفته میشه، حتی در حدیث اولی که در باب اراده ذکر میشه سائل سوال میکنه اراده ازلی است؟ امام میفرماد نه، اراده اگر ازلی باشد چون اراده مراد رو میطلبد لازم میاد که مرادم ازلی باشه، وقت لازم میاد که غیری که مراد است با خدایی که مرید است جمع شود و لازم میاد که خداوند همراه داشته باشه و این با اولیت خدا نمیسازه. این حدیث اوله. بعد در احادیث بعد اصرار امام بر اینه که این مهمه، اصرار امام بر اینه که اراده فعل خود فعل، اراده فعل خود فعل، یعنی اینطور نیست که خداوند یه اراده‌ای در ذاتش حادث شود این اراده رو به زید تعلق دهد بعد زید موجود شود، بلکه همین ایجاد زید یعنی اراده زید که با کلمه کن ایجادش میکنه، همین ایجاد زید میشود اراده زید. که توجه میکنید منظور اینه که خود فعل میشود اراده، خود فعلا ممکنه به توسط ذات واجب میشه، هیچ ایرادی توش نیست. متکلم هم که طرفدار روایته اراده رو اینطور معنا میکنه که روایت داره معنا میکنه، روایت اول میگه که اراده صفت فعله، بعدم که خود جلو میره میگه اراده همون فعله، صفت فعله یعنی خود فعله. خب خود فعل ممکنه بعدم واجب میشه، ما همه ممکنیم بعدم واجب میشه، هیچ معذوری پیش نمیاد. اصلا در ذات خدا ممکنی وجود پیدا نمیکنه که بعد بخواد واجب بشه، همه ممکنات بیرون هم. همه ارادن یعنی همه متعلق ارادن یعنی همه فعلا، همه ممکنه همه واجب میشه. به این ترتیب اراده ای که صفت فعل باشد توضیح داده میشه و دقت میکنید که همه چی صافه، با این بیان همه چی صافه، هیچ اشکالی نیست. فیلسوف اراده رو به معنی فعل نمیگیره، مشاک اصلا اراده در مقام فعل قائل نیستن، یعنی به ذهنشون نرسیده که بخوان قائل بشن. صدرا اراده در مقام فعل رو طبقا مطابقا للحدیث مطرح کرده و بعدم او رو این فعل گرفته، همین که الان رسید. پس اراده در مقام فعل یعنی خود فعل، صفات در مقام فعل هم یعنی همین. میگن خداوند یه نوع علمی دارد که علم ذاتیشه، عین ذاتشه، یه نوع علم هم داره در مقام فعل، علم در مقام فعل. علم در مقام فعل میگن خود ما ها هستیم، خود ما ها هستیم، یعنی ما که حاضر اندلهیم همین حضور ما اندالله علمه، حضور ما یعنی وجود ما، پس وجود خارجی ما عین وجود علمی ماست اندالله، این میشه علم در مقام فعل یعنی خود فعل. علم در مقام فعلم خود فعله، اراده در مقام فعلم خود فعله، به هاش ازا. و خیلی شما در مورد علم در مقام فعل یا بالاخره به طور کلی صفات در مقام فعل قائل به امکان شدید، قائل به حدوث شدید، قائل به زوال شدید، قائل به تغییر شدید، هیچ مشکلی نداره، چون مثل این که درباره فعلی نفر زدید. پس اگر مبدعیت رو یا به قول خودمون اراده رو صفت فعل بگیرید، مبدعیت میشه این فعل، در حالی که فلاسفه این کار رو نمی کنن. فلاسفه میگن که فلاسفه که صفات فعل و صفات ذات رو مطرح کردن، اونها معتقدن که صفات ذات صفات کمالی است. فرق داره مرز میکنم، صفات ذات صفات کمالی است که اگر از خدا سلب کردی کمالی از خدا سلب شده، صفات فعل صفات ناشی از کماله، یعنی چون خدا کامل است این افعال رو دارد، نه چون این افعال رو دارد کامل است. علم دارد کامل است، علم کماله، اما این خلق دارد، چون خلق دارد کامل است، یا چون کامل بوده خلق کرده، چون کامل بوده خلق کرده. پس صفات فعل ناشی از کمالند، ولی صفات ذات کمالند. کمال نمیتونه ممکن باشه، باید واجب باشه، اما ناشی از کمال حتما ممکنه که از کمال ناشی شده و واجب شده، واجب شده بعد ناشی شده. پس صفات، اگر مبدعیت رو صفت فعل بگیرید، در واقع خود فعله، این بیانی که عرض کردم که مسلم ممکنه. مبدعیتی که ما داریم مطرح میکنیم و میگیم باید واجب باشه، حتما صفت ذاته، صفت ذاتی که میگیم باید واجب باشه، نه صفت فعل. متکلم به صفت فعل توجه داشته، یعنی چی؟ یعنی فعل و واجب ممکن گرفته بعدم واجب. اگه اینو بگه اشکال نداره. اگر متکلم شما میفرمایید به صفت فعل توجه داشته، اراده رو مبدعیت و صفت فعل میگیره، اگر مرادش از صفت فعل خود فعل باشه اشکال نداره، چون که در احادیث هم همینو گفتن. اما اگر مرادش از صفت فعل یه چیزی دیگه باشه، امر سوم باشه، که همین هم هست، متکلم امر سوم اراده کرده، درسته من در بین گفتم طبق احادیث حرف زده، ولی متکلم این شیعه طبق احادیث حرف زدن، متکلم کلن این تو نگفتن. متکلم میگه خداوند اراده ذاتی ندارد، یعنی صفت ذاتی رو اصلا منکر میشه. فعل هم این اراده نمیدونه، اراده رو تفسیر میکنه به قصد، این مهمه، اراده رو تفسیر میکنه به قصد. قصد یعنی چیزی که حادث میشود و هدفی رو تعقیب میکنه. دو تا مشکل داره، حادث میشه و هدفی رو تعقیب میکنه، هم حدوثش رو معتقدن که اراده حادث میشه، بعد فلسفه اشکال میکنه از کجا حادث شد، چه عاملی این اراده رو حادث کرد، تا حالا در ذات خدا نبود، چه عاملی حادث کرد. یکی میگه مصلحت الان بود، بعد جواب میدیم که هنوز خدا خلقی نکرده، مصلحت از کجا در اومد؟ مصلحت مخلوق خداست، از کجا در اومد؟ متکلم نمیتونه جواب بده که این اراده از کجا حادث میشه. بعدم مشکل بعدی که در مباحث مشرقیه و در کتب دیگر فلسفه علل خصوص مباحث مشرقیه مفصل دربارش بحث بده، اینه که قصد همیشه هدفی رو تعقیب میکنه. خداوند چه هدفی تعقیب میکنه؟ اگه بخواد هدفی تعقیب کنه ناقص میشه. پس اراده حادثه به معنای قصد اصلا بر خدا ممتنه به نظر فلسفه. متکلمی گفتن اشتباه کرده، قصد هم حادثه هم هدف رو تعقیب میکنه، دو تا مشکل داره، اینو چطوری بر خدا ثابتش میکنی؟ البته بعضی متکلمین هیچ ابا ندارن از اینکه بر خدا یه حادثی رو ثابت کنه. بعضیا که بالاتر رفتن خود خدا رو جسم میدونه، محل حوادث قرارش میدن، هیچ مشکلی براشون نیست. خب اونا طبق مبانی خودشون خیلی کارا میکنن، ولی اگه بخوام به طور حق حرف بزنیم، قصد در مورد خدا ممنوعه، اراده به معنی قصد ممنوعه. اراده باید به من یا به همون معنای فعل باشد چنانچه احادیث گفتن، یا اراده ذاتی باشد که علم به نظام احسن است، که الان شما اشاره کردید. علم به نظام احسن میشه اراده، و خدا یه اراده بیشتر نداره، و همون اراده ازلی است، در ازل اراده کرده که کل این خلائقی که میخوان بیان هر کدوم در مقطع خودشون و در ظرف خودشون موجود بشند. مثل این که مثلا کلید رو فشار داده، حالا همه دارن همونطور به ترتیبی که ردیف شدن دارن میان. تو علم خداوند این نظام تحقق پیدا شده، و چون علم فعلی است، این علم سازنده یا این معلوم است، این معلوم در خارج به همون وزانی که در علم خدا ترتیب داشتن، در خارج هم به همون ترتیب موجود میشن. عقل در مرتبه اول موجود میشه، ماها در مرتبه‌ای که نوبتمونه موجود میشه، بچه های ما بعدن، پدران ما قبلن، هر کی در همون متنی که باید موجود بشه موجود میشه. یک اراده‌ای که سر تا سر ازل و ابد رو پر کرده، در همون ازل صادر شده و تمام موجودات رو تا ابد به ترتیبی که هستن موجود می کند. هیچ تغییری در اراده پیدا نمی شه، هیچ چیزی به اراده اضافه یا کم نمی شه. این اراده، اراده ذاتیه. علم به نظام احسن، پس برای خدا ما اراده قائلیم، اراده‌ای که از ازل تا ابد برقرار است بدون زوال و بدون تغییر، که ازل و ابد رو پر کرده، یک اراده بیشتر نیست. اراده های متعدد افعال خدا هست، نه یک قصد خاصی باشد که بین خدا و این افعال فاصله شود و منشأ پیدایش این افعال شود. خود این افعال اراده در مقام فعل هست. اون علم ابن نظام احسن هم اراده در مقام ذاته، اون باید واجب باشه، اینا باید ممکن باشه.
دوباره این اراده فعلی الهی که هم افعال خداست.
من راجع به بحث یه مطلبی رو که کامل نگفته بودم تکمیل کنم، البته به نظر میشه کامل گفتم منتها تشریح تام نکردم. فرق بین صفت ذات و صفت فعل رو عرض کردم که بنابر نظر محدثین صفتی رو که نمیتوان سلب کرد همیشه باید اثبات کرد، میگیم صفت ذات مثل علم، و صفتی رو که میتوان سلب کرد میگیم که صفت فعل، مثل مثلا اراده. و در نظر فلاسفه اشاره کردم که صفت ذات اونیست که عین ذات باشه و صفت فعل اونیست که عین فعل باشه. تفاوت بین این دو تفسیر رو توضیح ندادم، الان دارم بیان میکنم. اگرچه اشاره شد اما آیا همه جا صفت فعل به اصطلاح فلسفه با صفت فعل به اصطلاح محدثین یکیست یا اینکه فرق داره؟ در مثل اراده توجه کردید یکی شد، صفت فعل رو متکلم یا محدث میگفت همون فعله با استمداد روایاتی که عرض شد، صفت ذات رو هم قبول نداشت، یعنی در صفت فعل معتقد بود به اینکه بالاخره عین فعل. فیلسوف هم در اراده میگوید اراده فعلی یعنی خود فعل. پس اینجا هر دوشون فعل رو صفت در مقام فعل میگیرند، هم متکلم یا محدث و هم فیلسوف. اما یه جا با هم فرق میکنند. مثلا در علم متکلم علم فعلی قائل نیست. چرا؟ چون میگه علم در مقام فعل یعنی علمی که بتونی سلبش کنی، و ما علم از خدا نمیتونی سلب کنی، پس خدا علم در مقام فعل نداره. اما فیلسوف میگه علم در مقام فعل داریم، اون خود فعله. فیلسوف همه جا صفت در مقام فعل رو به خود فعل برمیگردونه، و همه جا فعل هست پس صفت در مقام فعل هم هست. اما متکلم همه جا صفت فعل رو قائل نیست. اونجایی که بتونیم سلب کنیم میگه صفت فعل، اونجایی که نتونیم سلب کنیم صفت فعل قبول نداره. مثلا در باب علم صفت فعل قبول نداره، صفت ذات رو قبول داره، در حالی که فیلسوف هم صفت ذات قبول داره، صفت فعل. هم علم ذاتی رو مرتبه از علم خدا میدونه، همین افعال رو مرتبه دیگری از علم خدا قرار میده. پس بین تفسیری که با حدث از صفت در مقام فعل داره با تفسیری که فیلسوف داره تفاوت هست، هم تفاوت در اصل تفسیر هست، چنانچه ملاحظه کردید که اون میگفت، یعنی محدث میگفت صفت فعل صفتی است که بتواند سلب شود، فیلسوف اینجور تعریف نمیکرد، میگفت صفت فعل خود فعل. هم از نظر تفسیر و هم تفاوت داریم، هم از نظر مصداق. بعضی صفت ها بنابر قول فیلسوف صفت فعل میتونه باشه مثل علم، ولی بنابر قول متکلم یا حدیث صفت فعل نمیتونه باشه. این تفاوت بین صفت فعلی که فیلسوف میگه و صفت فعلی که محدث میگه هست، که من اینو باید اضافه کنم به مطالب قبلی که گفتم. خب بحثمون بحث خارجی بود، شما ها ما رو وارد کردید تو بحث خارجی، شایدم بد نبود، علی حال بالاخره مفید بود اگرچه بحث خارجی. جواد به ذاته و چون جواد به ذات کار میکنه پس به خاطر ذاتش کار میکنه، نه به خاطر اینکه به من و شما وجود کنه. جواد به ذات یعنی به خاطر اینکه جواد کار میکنه، یعنی به خاطر ذاتش کار میکنه، نه به خاطر من، نه به خاطر شما، نه به خاطر اینکه جود کند تا تمجید شود، یا جود کند که مثلا جودی ازش صادر شود، نه، اون چون ذاتش جواد است کار میکند، یعنی چون ذاتش چنین است کار میکنه، پس به خاطر ذاتش کار میکنه. ان شاء الله بعدن توضیح خواهیم داد، اینو صبر کنید بعدن میاد، عجله نکنید. و اینما وسم الفصل به تنبیه و اشاره، مصنف این فصل رو به دو عنوان معنون کرد، یکی تنبیهون و اشارتون. پیداست از عنوان فصل که میخواد تو این فصل دو تا مطلب رو ترک کنه، یه مطلب بدیهی که با عنوان تنبیه اشاره میکند و یک مطلب نظری که با عنوان اشاره مطرح میکنه، و ما اینو توضیح دادیم. اون اولین بحثی که کرد بحث بدیهی بود که هر ممکنی برای خروج از عدم به سمت وجود احتیاج به مرجح دارد و خود به خود ترجیح پیدا نمی کنه، بلکه مرجح می خواد. مرجحش عبارت هست از علتش. مطلب دوم، خب این بدیهی بود، هیچ شیء مساوی از حالت تساوی بیرون نمیاد مگر اینکه کسی او را از حالت تساوی بیرون بیاره. ممکن هم که وجود عدمش مساویست از این حال تساوی بیرون نمیاد مگر علتی او را از عدم به وجود خارج کنه. این مطلب واضحه، کسی درش اختلاف نداره. مطلب دوم این بود که حالا که این مخرج میخواهد این شی را از عدم به وجود بیاورد، باید وجود رو راجح کند، اون هم رجحان در حد وجود، نه رجحان در حد اولویت. این مطلب مطلب نظریه و مخالف هم توش وجود داره. متکلمین معتقدن که خداوند یا هر علتی به معلولش اولویت میده، بعد که اولویت داد با همین اولویت اون شی موجود میشه، احتیاج به این نیست که واجبش کند. چرا این حرف متکلم میزنه؟ انشالله وقتی رسیدم توضیح میدم. خب این مسئله دوم مسئله اختلافیه و مسئله نظریه. ابن سینا هم توجه کردید وقتی طرحش کرد با استدلال ثابتش کرد، پس کیا داره که به عنوان اشاره معنون بشه. و این نما وسم الفصل به تنبیه و اشارت معن، وسمه یعنی علامت نهاد، یعنی معنون کرد، معنون کرد فصل را هم به تنبیه هم اشاره با هم، لاشتمال این فصل بر دو حکم، یکی علا حکم اولی دو خط بعد و علا حکم قریب من الوضوح، مشتمل بر دو حکم، پس جا داره که معنون به دو عنوان بشه. لاشتماله علا حکم اولی، چون اون حکم اولی یعنی بدیهی، حکم اولی احتیاج دارد، حکم اولی این است که احتیاج دارد ممکن در وجودش الی سبب، و هذا الحکم اولیتی مشهورون لم ینازفی احدون، در اینی که اولیت دارد مشهورم است. بعضی از احکام هستند که مشهورند و میتوانند مقدمه قیاس خطابی قرار بگیرند، بعضی ها اولی میتونن مقدمه قیاس برهان قرار بگیرن، بعضی ها هر دو حالت رو دارن. وقت ما اگر از اولیتشون استفاده کنیم قیاسمون برهان میشه، اگر به شهرتشون نظر داشته باشیم قیاسمون خطابه میشه. این حکم با اینکه اولیست توش انکاری نشده، قبولم شده. مشهوره یعنی مشهور بین الکل، نه مشهور بین معظم. آخه مشهور اطلاق میشه بعد مشهور بین اکثر، ولی اینجا مشهوره یعنی مشهور بین کله. چون مشهورات هم یادتون از وقتی تقسیم میکردن میگفتن یکی از مشهورات مجمع علیه، اتفق علیه آراء الکل، اینم جزء مشهورات حساب میکردن که مشهور عند الکل. اینجا مشهور منظور همون مشهوره، یعنی مشهور عند الکل. پسر مشهوران هم گفته لم ینازع فیه احدون، یعنی مجمع علیه. و علا حکم قریب من الوضوح، علا حکم قریب من الوضوح حتی بر اون قبلی است، لاشتمال این فصل بر حکم اولی و بر حکمی که قریب من الوضوح، واضح نیست، نزدیک واضحه. و هوا کون سبب فی سببیتی واجب، باید سبب در سببیتش واجب باشد تا بتواند معلول رو واجب کند و بعد وجود دهد. اگر در سببیتش واجب نباشد فقط بتواند معلول را اولا کند، این کافی نیست برای وجود معلول. و هذا مما نازع فیه قوم من المتکلمین فانهم حکموا به این که فاعل مختار انما یسر عنه الفعل علی سبیل صحه، صحت این امکان، لا علی سبیل الوجود. گفتن فاعل مختار کار از او صادر می شود علی سبیل الامکان، نه علی سبیل الوجود. خب اینها اولویت رو کافی دونستن و وجوب رو لازم ندونستن. سببش چیست که این حکم کردن؟ مطلب به قولشون قریب من الوضوحه. این مطلب قریب من الوضوح رو چطور ندیده گرفتن و چنین حکمی کردن؟ یه محذوری داشتن که اون محذور ایجاب می‌کرده که این حکم رو بکنن، و اون محذور این بوده که اگر بگن صدور معلول واجبه، دست خدای مختار رو بستن. واجبه یعنی باید انجام بشه. هیچ وقت نسبت به خدا نباید باید گفت، هیچ وقت نمیشود به خدا باید گفت خدایا حالا که اینو واجب کردی باید وجودش بدهی. خب معنی وجوب همینه دیگه، وقتی شیء واجب شد باید موجود شود. باید رو نمیشه به خدا گفت، خدا مختاره، همه وقت باید دست خدا باز باشه، هر وقت خواست نفی کنه، هر وقت خواست اثبات کنه. نمیشه گفت که این کار واجب شده بر خدا. لذا ما میگیم خداوند اولویت به خلقش میدهد و با همین اولویت خلق درست میشه. نمیگیم وجوب میده، چون اگر وجوب داد راهو بر خود خدا میبندیم و قدرتشو محدود میکنیم. میگیم خدا قبلا قدرت داشت، حالا دیگه باید انجام بده، کاری نمیتونه بکنه. این حفیظ که اون نزدن. الانم دقت کنید خواجه در وقتی داره کلام اونها رو نقل میکنه وصف مختار رو میاره، نمیگه فاعل این چنین است، فاعل مختار این چنینه. معلوم میشه اونا رو اختیار حساسیت دارن، خدا رو فاعل مختار میدونن و میگن هر فاعل مختاری وضعش چنین است که با اختیار کار میکنه، هیچ وقت الزامی در کارش نیست، در حالی که اگر بخواد به معلول وجوب بده ملزم میشه و با اختیارش سازگار نیست. برای اینکه این مشکل پیش نیاد گفتن که علت به معلول لازم نیست وجوب بدهد، بلکه کافی است اولویت بده. آمدن یه مشکل حل کنن، یه مشکل دیگر مرتکب شدن. خب حالا حل مشکلشون چگونه است؟ ما قبول نداریم که دست خدا بسته شود. ما خودمون رو ملاحظه کنیم ببینیم که آیا بعد از این که کاری رو با اراده خودمون حتمی کردیم از اختیار بیرون میاییم؟ یه کاری رو میخوام انجام بدیم، در ابتدا واجبش نمی کنیم، بعد یواش یواش دیگه ارادهش می کنیم، تصمیم فور می گیریم، اراده جازم پیدا می کنیم، حتما باید کار انجام بشه و انجامش می دیم. خب وقتی من دارم انجامش می دم و کارم واجب شده، من از اختیار بیرون میام؟ مسلم از اختیار بیرون نمیام. خدا هم همینطوره. به تعبیری دیگه من واجب نمی کنم بر خودم، بلکه واجب می کنم صدور از خودم را. به قول ابن سینا وجب علی الله نیست، وجب عن الله. خدا صدور این را واجب می کند با اختیار، نه اینکه بر خودش واجب کند. متکلم میگه وجوب ان الله هم غلطه. من میخوام عرض کنم وجوب ال الله هم درسته. حالا ابن سینا خود از پایین گرفته. متکلم ابن سینا میگه وجوب ال الله غلط، وجوب ان الله درست. متکلم میگه وجوب ال الله و ان الله هر دو غلط. من میخوام عرض کنم هر دو درست. دیگه ما کاسه از آشتاختر که نمیشیم. خود خدا فرموده کتب علا نفسهی. علا یعنی چی؟ کتب یعنی چی؟ کتب یعنی وجبه. وجبه علا نفسهی. خدا بر خودش واجب کرده، بر خودش واجب کرده، نه از خودش واجب کرده. کلمه علا رو به کار برده. این نشون میده که اگر خدا واجب کند بر خودش ایرادی نیست، غیر نمیتواند بر خدا واجب کند. پس وجوب علالله هم اشکال نداره. به شرطی که واجب کننده خود خدا باشه. وجوب عند الله هم اشکال نداره. اصلا هیچ وجوبی اشکال نداره. وجوبی که از ناحیه غیر بخواد بر خدا بیاد اشکال داره. ولی وجوبی که خود خدا بر خودش واجب کنه اشکال نداره. کتب علی نفسه رحمت داریم یا چیزایی دیگه که خود خدا فرموده. پس هیچ ایرادی ندارد که وجوب باشد و در این حال اختیار هم باشه. اولا عرض کردیم وجوب با اختیار سازگاره. ثانیا عرض کردیم اصلا به کار بردن وجوب در مورد خدا اشکال نداره. وجوب عن الله رو که راحت به کار میبریم، وجوب عن الله رو خود خدا به کار برده. منتها باید سعی کنیم وجوب از ناحیه غیر بر خدا وارد نشه. اون مشکل داره که در جایی هم که خداوند خلق رو میخواد خلق کنه هیچ وجوب از جایی برش وارد نمیشه. خودش با اراده خودش خلق میکنه، ولی لازم میکند خلق رو بعد خلق میکنه. اراده میکنه و خلق میشه. پس این بیانی که متکلمین کردن بیان ناتمامی است. حق این است که علت باید معلول را واجب کند و بعد از واجب کردن معلول، معلول را ایجاد کند.